أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآل محمد. علاوه بر بفرمایید که مال و تجاره، یه مورد دیگر هم اشاره گفتیم میکنیم ان شاء الله تعالی، و اون مورد چهارم بود الاملاک و العقارات التي يراد منها الاستنماء. هر محضرتون که جای نون و میم جا به جا نخونید، وقتی الاستنماء کالبستان والخان و دکان و نحوها، اینم در ذیل اون اشاره بکن. خب املاک و عقارات، عقار هر چیزی که داره اصلیه، مثل خانه که به زمین چسبیده، قابل نقل و انتقال نیست، مثلا نخل به زمین چسبیده، ریشه در زمین داره، مثلا یه همچین چیز، اینا رو عقار بگن. خانه و باغ و بوستان و اینها عقار بشه. التي يراد منها الاستنماء، یعنی یه هدف اقتصادی درش مد نظر هست، اینطور کالبستان و الخان و دکان و نحوه ها. بستان که واضح، خان هم به معنای، عرض کردیم، حالا به معنای مسافرخانه یا به معنای فرد بفرمید که کارون سرا، حالا هرچی به این معانی باشد. دکان هم که واضح هست و چیزهای از این قبیل. اینا همه از قبیل عقارات هم دیگه، عقار هستن، یعنی بالاخره به زمین چسبیدن، به زمین چسبیدن. اینجا البته جناب صاحب جواهر بیانشون این هست که میگن لا خلاف اجد و بوفیه، استحباب این اینطوره، کسی در این مسئله نظر مخالفی ندارد. خیلی ها هم این رو ذکر کردن، لیکن هرچی انسان در کلمات بزرگان زیر و رو میکند که یک دلیلی برای این پیدا کنه نیست، هیچ دلیلی نمیشه برش پیدا کرد. یک دلیلی باشد که انسان لااقل، ولی یک دلیل ضعیفی، مثلا یک دلیل خیلی نیست، دلیل ندارد، عرض کنم که لیکن بر سر زبانها هم افتاده، یعنی هست تو کتاب های فقهی هم هست. وجهی که باز خود جناب صاحب جواهر ذکر کردن که ظاهرن همینم فقط وجهش باشه، این است که این را آمدن ملحق به مال و تجاره در نظر گرفتن، گفتن اینم در داخل در مال و تجاره هستش. اگر در مال و تجاره استحباب ثابت باشد، در اینجا هم بگیم ثابت است، از باب اینکه این املاک و عقاراتی است که برای استنماع است و به نوعی اون نگاه اقتصادی و مالی اینجا وجود دارد، فلذا بگیم که در محضر مبارک کنیم که اینجا هم استحباب هست. اما خب دیگه این وارد یه بحث سغروی و یه بحث موضوعی میشه، آیا واقعا ما مثلا بگیم این جزء مال و تجاره حساب میشه؟ این اول کلامه، آیا اصلا عرفاً به یه همچین چیزی مال و تجاره میگن؟ من باقی دارم ازش استفاده میکنم، البته نگاه اقتصادی هم دارم که نمو و این بهره ببرم، اما اینو بهش میگن مال و تجاره؟ صرف نگاه اقتصادی داشتن یک چیزی رو به مال و تجاره تبدیل نمی کنه، مال و تجاره از نگاه عرف غیر از این هستش. به هر حال، حالا اگر این مدار مدار همین عنوان، اگر بتوانیم بگیم که این مال و تجاره هستش، بله در ذیل همون عنوان مال و تجاره قرار میگیره. اگرم نه، این ابیتم گفتید نه آقا این مال تجاره نیست، کما اینکه بزرگانی زیر بار نرفتن، خیلی ها زیر بار نرفتن، مثلا معاصرین زیر بار این حرف نرفتن، اصلا بعضیا اونهایی که کتاب مستقل در باب زکات نمیشن اصلا ذکر نکردن املاک و عقارات رو، اونایی هم که حاشیه بر عروه و اینجور کتاب ها دارن که معمولا زیر بار نرفتن، گفتن نه این خودش که دلیل ندارد، ما قبولم نداریم که به این یه همچین چیزی مال و تجاره اطلاق بشود. بله همون مطلبی که درباره مال و تجار مرحوم آقای خویی فرمودن، چون ایشون زیر بار استحباب مال و تجار نرفتن که ما عده استحباب رو عرض کردیم اونجا، اما ایشون که استحباب رو قبول نداشتن، ایشون میفرمودن که اگر عبارتشون رو خاطرتون باشد، عبارتشون بود که به عنوان مطلق البر و تصدق، بله اون که همه جا هسته، مطلق البر و تصدق، امور بریه و خیریه و اینجور چیزا، حالا اون که همه جا میتونه باشد دیگه فرقی نمی کنه، عنوان املاک و عقارات موضوعیتی نداره به عنوان مطلق. خب پس اینم یه مطلبی که اینجا بود که میخواستیم اشاره بکنیم، اما دیگه وارد فصل جدید بحث بشویم که فصلون فی زکات الانعام الثلاثه. عبارت خود سید عبارت طولانی است، عبارت ایشون رو بخوانیم انشالله و مقداری توضیح بدیم. خب انعام ثلاثه اینها ببینیم به چه نحوی هست. و یشترط فی وجوب الزکات فیها مضافا الی ما مر من الشرائط العامه امور، علاوه بر اون شرایط عامه‌ای که قبلا گفتیم، اموری در وجوب زکات در انعام ثلاثه مطرح است. الاول النصاب، اولین شرطی که وجود دارد نصاب است. خب نصاب در این سه حیوان مختلف متفاوته. اول از همه شتر رو در نظر میگیرن، شتر رو حساب میکنه النصاب. و هو فی الابل 12 نصابا، 12 تا نصاب اینجا وجود دارد. الاول الخمس و فیها شات، اگر 5 تا شتر داشتش یه دونه شات، یه دونه غنم، یه دونه گوسفند به عنوان زکات بده. الثانی العشر، اگر 10 تا شتر داشت دو تا گوسفند. الثالث 15، 15 تا اگر شتر داشت و فیها ثلاث شیات، سه تا گوسفند بده. الرابع العشرون و فیها اربع شیات، اگر 20 تا شتر داشت 4 تا گوسفند به عنوان زکات بده. الخامس 25 و فیها 5 شیات، 25 تا، در اینجا 5 تا گوسفند باید بده. اگر 25 تا بفرمایید که شتر داشت، 5 تا گوسفند به عنوان زکات باید بده. خب تو این 5 تا اول خیلی واضحه دیگه، هر 5 شتر یک گوسفند دیگه، حسابش خیلی سخت نیست. دلتون خواست اگر خواستید بالاخره نوآوری هم کرده باشید، میتونید این 5 تا رو یکی در نظر بگیرید، نصابا کم میشه دفعه، نصابا از 12 تا میرسه به 8 تا، نگا نوآوری آقای فلانی بود ارسوختون که بالا کم میشه. بله ارسوختون که بر تقدیر هر 5 شتر یک گوسفند بعد داده بشه. مسئلتون آقا اگر کسی نه 5 تا شتر داره نه 10 تا، مثلا فرض 7 تا شتر داره، چیکار کنه؟ تکلیفش چیه؟ بین نصاب قبلیه و نرسیده به نصاب بعدی، که اینا رو بهش میگن اعداد معفو، اعداد بیشتر از هر یک از این نصب تا برسد به نصاب بعدی، اینا معفو هستند. یعنی تا قبل از 10 تا از 5 تا بیشتر و هنوز نرسیده به 10 تا، 5 6 7 8 9، اینا همون نصاب 5 تا در نظر گرفته میشه. باز 10 تا 15 تا به همین ترتیب، 10 تا 14 مثلا به همین ترتیب، باز 15 تا به فرمان تا 19 به همین ترتیب هست، که حالا نصابای بعدی هم همین طور دیگه. یعنی ما بین دو عدد این جزء نصاب قبلی لحاظ میشود. خب این 5 تا نصاب. از سادس 26، 26 تا شتر اگر داشت و فیها بنت مخاض و هیت داخلت و فسنت ثانیه، اگر 26 تا شتر داشت یه دونه بنت مخاض باید بده. بنت یعنی دختر، واضحه، بنت مخاض یعنی دختر حامله، دختر حامله، دختر مادری که مادرش حامله است، خود این مرده خدا لازم نیست حامله بشه. اصلا فقط این که بنت مخاض، که این رو هم فرمودن شطور مادهی که این داخل در سال دوم عمر خودش هست. در عرف فقهی به این میگن بنت مخاض، برای این که این شطوریست که عرصم خواهدتون که مادرش آمادگی حاملگی داره، یعنی فاصله به اندازه کافی شده است و دیگه الان مادرش حامل است، یعنی اگر اون مثلا فرض کنید که چی صورت گرفته باشد این حامل است الان مادرش مثلا بذارش که بنت مخاز، یعنی شأنیت لحاظ میشه نه فعلیت، واضحه دیگه. اینا نصاب بعدی از ساب 36 تا شطور اگر داشت و فیها بنت لبون و هی داخلت فی السنة الثالثه، دختر بالاخره مادر شیرده مثلا، اون شطور ماده‌ای که در سال سوم عمرش وارد شده. خب چرا به این میگن بنت لبون؟ به جهت همین که حالا همون مادری بود که حامل بود، حالا زایید مادر بچه‌ش سر شهیدید که میگم من خدا مادری برای بچه ته. مادرم مشخص اهل کدام شهر است، من نمیگم که جسارتی نمیشه، مادری برای بچهش میخواست قصه تعریف کنه بچه خوابش ببره، بعد شب اول بچه یک قصه برام بگو، گفت آره کفترو بود این عاشق شد، گفت همین گفت همین بخواب دیگه خیلی خوب، شب اول خواب، شب دوم گفت که بازم یک قصه تعریف کن، گفت خیلی خوب اون کفترو بود که گفتم عاشق شد اون گربه خور بشه نظرتون که حالا اینم حالا اون شطوری بود که گفتیم حامله شده بود، حالا زایید نظرتون که زایید بچه شیر بنت لبون و هی داخلت فسنت سالسه، این داخل در سال سومش هستش که ما بگیم که این مادر شأنیت این رو داشته که وضع حمل کرده باشه و تصبح ذات لبن، حالا صاحب شیر شده باشه، یه همچین تعبیری مثلا ها بخوایم ذکر بکنیم. خب نصاب بعدی از ثامن 46 تا و درگیر شد مسئله ناموسی شد حالا شما بله آقا خیلی ادامه بحث شما حالا بعد از بحث حالا حل شما نگران نباشید، عرض بحثتون که نصاب بعدی از ثامن 46 تا و فیها حقه، حقه کدام شطوره؟ و هی داخلت و فسنت رابعه، اون شطور ماده‌ای که داخل سال چهارمش باشه. چرا حقه بهش گفته میشه؟ این طور گفتن، گفتن لأنها استحقت ان یحمل علیها، برای اینکه این شطور استحقاق پیدا کرده است که برو حمل بشود، مثلا بار برو بگذارن، یه همچی چیزی. نصاب بعدی التاسع 61 شطور اگر باشد و فیها جذعه رهیه التي دخلت في السنة الخامسة، عرضم خدمتتون که شطوری است که داخل در سال پنجم وارد شده، که خب این شطور هم بگیم در این سال این جذعش محکم میشه. جذع چیه خدا میدونه، از محضرتون که نصاب بعدی العاشر این درسی میشه اشکال کنم، بله 76 تا شطور داشته باشه، 6 تن و 70 و فیها بنت لبون، باید دو تا شطور ماده ای که ارسون خواهدتون که مادرشون آمادگی شیر دادن دارد رو بدهد، که اون بنت لبون رو ما در نصاب هفتم عرض کردیم که شطوری که در سال سومش وارد شده، پس دو تا شطور ماده ای که سال دوم پشت سر گذاشتن وارد سال سوم عمرشون شدن. نصاب بعدی الحادی عشر 91 شطور داشته باشه، 91. ببینید تعبد محض است، تعبد محض، تو بعضی از روایات هم مثلا تأکید شده روی این، یه تعبد محض، خدا اینطور گفته، هیچ دست ما نیست. خب چرا اونجا مثلا فرض کنید که 5 10 15 20 25، بعد یه دفعه 26 36 46، بعد 61، خب وجود 56 مثلا، اگه ما می‌خواستیم حساب کنیم 56 مثلا، نه یه دفعه 61 مثلا، بعد دوباره 76، بعد 91، یعنی اینا تعبد محض، هیچ چیش دست ما نیست. هیچ چشمو بنده خدا میگه خدا هیچ کارش به آدمیزاد نرفت. خب راستم احسان و تعبد محضه. عرض کنم که الحادی عشر احدا و تسعون 91 شطور و فیها حقبتان، دوتا شطور مادهی که اینا وارد سال چهارم عمرشون شده باشن، اینها رو به عنوان زکات بده. بعد دیگه از 91 میره بالا تا 120 که 120 رو هم شامل میشه. از 120 به بالا میشه نصاب 12 دیگه، حال هر چی میخواد باشد. از 12 معتون و 21 121 دیگه شروع میشه و دیگه میره بالا. و فیها فی کل 50 حقه و فی کل 40 بنت لبون، در هر 50 تاش یه حقه باید بدن، در هر 40 تاش یه دونه بنت لبون. یعنی چی؟ ببینید در اینجا دو جور میشه حساب کرد دیگه. از 120 که بالا رفت یا میتونن 50 تا 50 تا حساب بکنن یا 40 تا 40 تا. خب میگه اگر 50 تا 50 تا حساب بکنن، مثلا 121 شطور داره، 2 تا 50 تا 100 تا، 21 خورده میاره، اون عدد چی میشه؟ میگن معفوه، اون بخشیده میشه. بله اگر 150 داشته باشه، 3 تا 50 تا حساب بکنن، بعد 3 تا نصاب رو در نظر گیر، 3 تا از اینها رو بده. عرض مهمتون که مثلا 3 تا حق نباید بده. یا نه مثلا فرض کنید 121 شطور داره، 3 تا 40 تا حساب میکنه، میشه 3 تا بنت لبون میده، یکی هم اضافی داره اونم معفوف. به این شکل حساب میکنن. الا انه که این گفته شده است که بعد یه جوری حساب بکنن که کمتر خورده بیاره، عدد معفوش کمتر بشه، این خوردهش کمتر بشه. مثلا در این مثالی که عرض کردم اگه 121 شطور داره، خب اگه بخواد 50 تا 50 تا حساب بکنه عدد معفو 21 شطور میشه. نه اگر 40 تا 40 تا حساب بکنه این مناسب داره. در بعضی ها مخیر، فرقی نمیکنه. مثلا 200 تا شطور اگر داشته باشه میتونه 4 تا 50 تا در نظر بگیره، 4 تا حقه بده، میتونه 5 تا 40 تا در نظر بگیره، 5 تا بنت لبون بده، این تفاوتی نمیکنه، آزاده، مخیر بین این دو عدد هست، فرقی از این جهت چی ندارد. میفرماید که به معنا انه یجوز ان یحسب 40 40، این یا یحسب بخوانیم، ان یحسب 40 40، 40 تا 40 تا حساب بکنه، و فی کل منها بنت لبون، به ازای هر 40 به ازای هر 40 تایی هم یه بنت لبون بده، او 50 50 یا 50 تا 50 تا حساب بکنه، و فی کل منها حقه، یه حقه بده، و یتخیر بینهما مع المطابقه لکل منهما او مع عدم المطابقه لشیء منهما، چه مطابق در بیاد چه مطابق در فرق، مخیره، آزاد هست. و مع المطابقه، اگر مطابقت صورت گرفت، لأحدهما نسبت به یکی، الاحود مراعاتها، بل الاحود مراعات الاقل عفوا. مثلا اگر مطابقت به این شکل باشه، 150 تا شطور داره، 3 تا 50 تایی حساب کنید دقیق در میاد، مساوی در میاد. و اگر مطابق میشه دیگه اینجا احوت اینه که همون 3 تا 50 تا حساب کنه، نگه من فرض کن که 3 تا 40 تا حساب میکنم که 30 تا اون برش بمونه مثلا، دقت بر این کار احوت اینه، احوت این است که این کار رو انجام بده. میفرماین که اما اگر نه مطابقت نمیشه، یعنی عدد خورده میاره، چه 50 تایی حساب کنه چه 40 تایی حساب میکنه، این اقل و عفن رو، اون عدد معفو کمتر باشه، اینطور در نظر بگیره. میفرماین بل الاحوت مراعات الاقل عفوان، اون مقداری که کمتر میشه. خب یعنی یه جاهایی هر دو نصاب درست در میاد. ففی المئتین، در 200 یتخیر بینهما، بین 40 40 و 50 50، مخیره، هر کم دلش خواست حساب بکنه. یا بفرمایید که 5 تا بنت لبون بده به اعتبار 5 تا 40، یا 4 تا حقه بده به اعتبار 4 تا 50، فرق نمیکنه. لتحقق المطابقه لكل منهما. و فی المئه و 50 دیگه محاسبات همون است دیگه، نیال خواستن خوردش بکنن که مخاطب متوجه شه. و فی المئه و 50 الاحود اختیار الخمسین، 50 تا که دقیق در بیاد. و فی المئتین و 40 240 تا الاحود اختیار الاربعین، که باز دقیق در بیاد، مثلا بگیم 6 4 تا 24 تا، اینجا دقیق در بیاد. خیلی خوب. و فی المعتین و ستین تا انتهای عرب ما کتاب و زکات همینطور جا حساب بله و فی المعتین و ستین در 260 یکون الخمسون اقل و افمن تشکر اقل و افمن این کمتر و فی المعت و اربعین یکون الاربعون اقل و افمن دیگه به همین ترتیب به همدلله دیگه شو فکر نمی کنم ادامه ده باشه نه ظاهرن ارسم خدمتون که به هر حال این بله دیگه نه ادامه نده خیلی خوب این تقسیمیست که اینجا مطرح شده و ما عرض کردیم خدمت آیان. خب حالا این نصاب 12 گانه این روی مطلب بود، دلیلش چیه؟ ما از کجا میگیم که یه همچین نصابی وجود دارد؟ چنین نصابی ارسان خواهدتون که هست در اینجا. خب اول از همه اجماع هست در میان گذشتگان. فرض فرمایید که شیخ طوسی علیه الرحمه در خلاف، ابن زهره در غنیه، یا فرسون سید مرتضی در انتصار، یا فرسون که اینها ادعای اجماع کردن گفتن این مجمعون علیه. بلکه بالاتر از این بگیم تعداد زیادی از اعاظم و بزرگان و فقهای ما گفتن اصلا این نه که اجماعی شیعه باشه، اجماعی مسلمینه، همه مسلمین در این نصاب ها اجماع دارن و اختلاف نظری در اینجا وجود ندارد و همه این رو قبول دارن. احیانا اگر مثلا کسی در یکی از این نصاب ها دیدگاهی داشته باشد به عنوان یک دیدگاه شاذی در نظر گرفته شده، عموما این نصاب ها رو قبول دارن. اما خب روایات هم که هست، روایات هم اینجا متعدده، با یکی از این روایات رو بخوانیم و بحثمون رو تمام بکنیم، اونم به جهت یکی از این نصاب ها که نکته ای داشت اون رو عرض بکنیم خدمت آیان. عرض هم خواهدتون که این روایتی میخوام بخونم، صحیح زراره از ابی جعفر علیه السلام از امام باقر علیه السلام. روایت اینطور هست، طبق این روایت حضرت فرمودن که لیس فی ما دون الخمس من الابل شیئون، کمتر از 5 تا چیزی نداره. فاذا کانت خمسن ففیها شاتون الى 10، اگر 5 تا بود درش یه گوسفند هست تا برسه به 10 تا. فاذا کانت 10 ففیها شاتان، 10 تا بود 2 تا گوسفند. فاذا بلغت 15، عرض محضرتون که ففیها 3 من الغنم، 15 تا شد 3 تا غنم 3 تا گوسفند. فاذا بلغت 20 ففیها 40 من الغنم، 20 تا شد 4 تا غنم 4 تا گوسفند. فاذا بلغت 25 25 شد ففیها 5 من الغنم 5 تا گوسفند. فاذا زادت واحدتون، اگر یکی اضافه شد یعنی شد 26 تا شطور. ففیها ابنت مخاض، یه بنت مخاض هست، الا 35 تا 35 تا همینطوره. خب حالا نکته که می‌خواستیم عرض کنیم اینه، فالم یکن عنده، که این توی عبارت سید اینجا نبود، فالم یکن عنده ابنت مخاض فابن لبون، اگر بنت مخاض نداشت، اگر بنت مخاض نداشت میتونه بداش یه دونه ابن لبون بده. ابن لبون هم عرض کردیم که ابن لبون خب واضحه دیگه، توی این موارد عموما شطور ماده بود به عنوان زکات بعد میداد، اما ابن لبون طبیعتا شطور نر هست، شطور نری که این وارد سال سوم از عمرش شده. ابن لبون بودنش هم گفتیم دیگه، به این عنوان که مادرش هم وضع حمل کرده و الان شأنش این است که شیرده باشه، لذا بهش میگن ابن لبون. این نکته ای که اینجا وجود دارد که تو این نصاب اگر نداشت بنت مخاض به جاش ابن لبون هم بله بعدن که متعرض میشه. عرض کنم اینجا الان تو این تیتر نبود، بله این تو این تیتر نبود، بله عرض میخواد بعدن که متعرض میشه میخواد بگید سید بله میخواد از دایره اسلام خارجش کنید، عرض محضرتون که نه بعدن متعرض میشه، منظورم تو این تیتر نبودش. خب عرض محضر مبارکتون که فان زادت علی 35، از 35 تا بیشتر به واحدتن یکی بیشتر بود، ففیها بنت لبون الی 45، فان زادت واحده ففیها حقه بعدم حضرت فرمودند که طبق این روایت و انما سمیت حقه لانها استحقت ان یرکب ظهرها، این که بر پشت او سوار شن، استحقاق این رو پیدا کرده. الا 60 تا 60 همینه، فان زادت واحده، یکی که اضافه شد، ففیها جزعه، الا 75 فان زادت واحده ففیها ابنتا لبون، الا 90 فان زادت واحده فحقتان، الا 20 و 100 فان زادت علی 20 و 100 واحده، اگر یکی بعد 120 اضافه شد، ففی کل 50 حقه و فی کل 40 بنت لبون. و همچنین روایات دیگری که دقیقا با همین مضمون آمده وارد شده. میخوام بگم خیلی روشن این گفته شده، چیزی نیست که حالا بگیم آقا الان نیازمند استنباط ویژه‌ای است که ما این رو چقدر تلاش بکنیم و مثلا فعالیتی انجام بدیم و صناعت فقاهت به خرج بریم تا این نکات، نه، این خیلی واضح و روشن مطلب گفته شده است. و عرض کردم که حالا علاوه بر اینکه روایات رو ما اینجا داریم، به هر حال محضر مبارکتون که این اجماع هم در اینجا وجود دارد. البته عرض کردیم که حالا یه شذوذی احیانا از برخی دیده شده، تو برخی از این نصاب ها مثلا احیانا یه نصابی رو ذکر نکردن یا یه نصابی رو متفاوت ذکر کردن، اما این شذوذ از اونها مورد پذیرش نیست طبیعتا، همونش که اسمش هم میذاریم قول شاذه و عموما همین رو دارن. بعضی بزرگان مثل سید مرتضی احیانا در یکی از این نصاب ها یه موردی رو گفته، در یکی از کتاب هاش در کتاب دیگه یک مورد دیگر رو گفته، و خب باز از عجایب هم این است که بر هر دو هم ادعای اجماع کرده هر سالتون که. حالا ولی منظور میخوام بگم که یعنی خود ایشون هم باز اون نصاب مشهور رو گفته توی کتاب دیگرش، توی کتاب دیگه به نحو دیگه، اما عموما فقها ها اینطور فرمودن که یکی از عویسات هست فهم ادعای اجماعی جناب سید مرتضی. تو این سال‌ها هم گاهی مقالاتی هم در این زمین نوشته شده که اصلا مرادشون از اجماع چی بوده که می‌فرمود از اجماع. بله، به همین مقدار بسنده می‌کنیم. مسائلش ان شاء الله باشد در جلسه آینده. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد.